أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه ششم در حل اشکال تمسک به عمومات و اطلاقات ادله حلیت و نفوذ معاملات بنابر اینکه این اسماء معاملات وضع شدن برای مسببات یا برای اسباب صحیحه. وجه ششم این است که مطلبی است که مرحوم شیخ در مکاسب اشاره‌ای به او فرمودند، گفتن بر این که بیع ممکن است گفته بشد که موضوع است برای عقد مؤثر و اختلاف بین شارع و عرف و عقلا، اختلاف در مصداق و از باب تخطئه مصداقی است. این وجه را میشه به این طور بیان کرد که وجه فنی و قابل قبولی بشه. حاصل این وجه متوقف بر یه مقدمه ایست. در این مقدمه گفته میشه بر این که امور و عناوین گاهی حقیقیه هستن و گاهی اعتبار و وضع در اون عناوین تأثیر داره. عناوین حقیقیه عناوینی هستن که امور انتزاع شدن از امور تکوینی صرف، مانند انسان، حیوان، جماد. که این قبیل عناوین اختلاف در این قبیل عناوین بین اعتبارات و بین عرف و عقلا و شارع اختلافی نه در مفهوم این عناوین هست و نه در مصداقش، مگر اسباب اینکه ممکنه مصداقی را کسی از عرفی یا عقلایی نبینه، از باب جهل به تحققش، و الا در نه در مفهوم این قبیل عناوین اختلاف هست و نه در مصداقش، به حسب اختلاف انظار عقلایی و انظار قانونی و تشریعی اختلافی در نه مفهوم انسان هست نه مصداقه. نوع دوم عناوینی که اعتبار و وضع درش دخیله. این نوع مانند مثلا مفهوم تعظیم، احترام، ملکیت، بیع، امور انشائی، این قبیل امور عناوین رو هم باز میشه به دو قسم تقسیم کرد. قسم اول اون عناوینی که در حقیقت عناوین حقیقی هستند و ولی اعتبار، خود اعتبار نه معتبر، خود اون اعتبار محقق اون عنوان میشه و منشأ انتزاع اون عنوان میشه، و چون خود اعتبار امر حقیقی است قطعاً این عناوین عناوین حقیقی هست، مانند عنوان تعظیم یا احترام یا خضوع. این عناوین عناوینی هستند که در طول اعتبار مثلا قیام، احترام، وقتی که یه عرفی یا یه جماعتی قیام را برای کسی که داخل میشه وارد میشه اعتبار بکنه، اینو احترام تعظیمی برای او، یا مثلا خم شدن را اینو تعظیمی اعتبار بکنه، در طول این اعتبار خم شدن کسی که مطلع به اون اعتباره حقیقتا تعظیم میشه، انتزاع تعظیم و احترام از اون فعل انجام میگیره، حتی به حسب نظر کسی که خم شدن را مثلا یا قیام را تعظیم و احترام اعتبار نکرده. چون قوام این احترام در حقیقت به این است که شخص احترام کننده چه اعتقادی داشته باشه و چه اعتباری داشته باشه. اگر او معتقد شد که این تعظیمه، خود اون اعتقاد سبب میشه که این حقیقتا تعظیم بشه، ولی او تعظیم کرده، حتی به نظر اون عرفی که تعظیم را به خم شدن نمی‌دونه مثلا، بلکه به دست بالا کردن اعتبار کرده، بازم میگه این آقا تعظیم کرده، نمیگه این تعظیم نکرده. ولذا اختلاف در نه مصداق تعظیم اینجا واقع میشه نه مفهوم تعظیم. این قبیل عناوین اعتبار به جنبه موضوعیش به اصطلاح به جنبه خود اعتبار دخیله، یا اعتقاد به اون امر اعتباری دخیله در ایجادش، نه معتبر. پس تعظیم امر حقیقی است، امر اعتباری نیست. ولی این امر حقیقی بعضی وقتا به وسیله وضع تواضع بر شیئی، تبانی بر شیئی، قرار دادن شیئی هم انجام میگیره، نه اینکه تعظیم امر اعتباری شد. تعظیم امر اعتباری نیست، تعظیم و خضوع امر حقیقی است. ولی این امر حقیقی بعضی وقتا اعتبار در راه تحققش و وجود خارجیش قرار میگیره که به تحلیل برمیگرده به اینکه خود اون اعتقاد به اون شیء، اون اعتقاد موضوعیت داره، مانند جاهایی که یقین موضوعی اخص میشه. چطور؟ اونجا دیگه کشف خلاف درش نیست، اینجا همونجوره. یقین و اعتقاد به اینکه خم شدن مثلا تعظیمه، یا قیام تعظیمه، یا دست بلند کردن تعظیمه، این سبب میشه که این آقایی که معتقده به اینه وقتی این کار کرد واقعا تعظیم کرده، عنوان تعظیم انتزاع میشه. پس این یک نوع از معانی اعتباری است، به این معنا که اعتبار ممکنه مؤثر باشه به جنبه موضوعیتش، به نحو موضوعیت در ایجادش. نوع دوم مفاهیمی که صرفاً اعتباری هستن، مانند ملک و ملکیت و زوجیت و طهارت و نجاست و تملیک و عناوین معاملات هم که قهرن مربوطه به همون عناوین انشائی هستن. ملکیت و زوجیت و تملیک و عقد و این حرفا در حقیقت اینها معانیشون صرفاً امور وضعی و اعتباری هستن، یعنی اصلا حقیقتی غیر از همون سلطنت اعتباری مثلا در ملکیت حقیقت دیگری درش نیست، که وضع شدن برای همون امر معتبر، همون شیئی که اعتبار شده، این برای او وضع شده، که عبارت از مثلا در باب ملکیت اون سلطه اعتباری است، یا اختصاص اعتباری است. اختصاص یا سلطنت و سلطه یا مثلا تسلط اعتباری، این را بهش میگن ملکیت. این معانی اعتباریه و انشائیه صرفه، اینها به دقیقه درش اخذ شده اون خصوصیت این که این اعتبار، این معتبر، معتبر قانونی باشه، معتبر نوعی باشه. پس اعتبار شخص معنای ملکیت را ایجاد نمی کنه. اگر یه شخصی برخلاف نوع، برخلاف قانون، خودش یه جایی یه چیز را اعتبار کرد، ملکیتی را در یه جایی اعتبار کرد که هیچ یک از عقلا، فرضاً مثلا ملکیت برای خورشید که من مالک خورشید هستم اعتبار کرد، اینجا این ملکیت که در اینجا اعتبار شده، ملکیت شخص، اعتبار سلطنت اعتبار شخصی سلطنت این آقا بر خورشید و بر ماه، چون جنبه قانونی و عقلایی و نوعی نداره، لذا اینجا عنوان ملکیت صادق نیست. یعنی اخذ شده در این معانی انشائی اولا قانونی بودن اون معتبر، و به این ترتیب مسبب شخصی را که بعضی از بزرگان مطرح کردن به عنوان اینکه این مسبب شخصی خودش مسمای عناوین اعتباری است، مسمای عقود و معاملات، با این قید بدون شک خارج میشه. و برهان و دلیل این قید، قیدیت قانونی بودن، همون تبادری است که خود فقها ادعا کردن که در این موارد بی مثلا در بر بیعی که فاسد است از نظر عقلا و اشاره هر دو صادق نیست یقینا و جزما، و این تبادل بدون شک درسته. و خیلی روشن‌تر میشه این تبادل وقتی ما بیاییم رو مسئله ملکیت و ماده ملک رو بگیریم، چون به همون تملیک به عوض مثلا یا مبادله در ملکیت و در سلطنت. قرآن خود مفهوم ملک رو بگیریم، اگر یک کسی یه جایی ملکیت را، یک شخصی برخلاف قانون و برخلاف نوع یه ملکیتی را در اینجا اعتبار کرد، چون اعتبار سهل المعونه است، سلطنت شخصی را اعتبار کرد که اونجا صلاحیت برای ملکیت قانونی نداشت، مانند همین اشیایی که خارج از قدرت انسانه. ملکیت ماه را، این خیلی خوشش میومد از ماه، گفت این ماه مال منه، اعتبار تهولی. اینجا عنوان ملک بدون شک صادق نیست دیگه، این روشنتر از بیعه. اینکه عنوان ملک در اینجا صادق نیست در این اعتبار شخصی و مسبب شخصی روشن. پس بنابراین اولا این امور اعتباری درش اخذ شده، اینکه قانونی باشه، معتبر اعتبار کننده قانون باشه، اون قانون کلی باشه که معمولا قانون کلی یکیه، یعنی هر کسی محکوم به یک قانون کلی است و اعتقاد به یک قانون کلی داره. یا اینجوری بگیم، برای اینکه اون معتبر میبایستی اعتبار از طرف قانونی شده باشه که انسان اون قانون را قبول داره، او ملک است. وقتی اعتبار شد این چنین معتبری وقتی اعتبار کرد این سلطنت را، این ملک است. یا مثلا تملیک را، مبادله در این سلطنت را، این بیع است. و همچنین سایر عناوین انشائی زوجیت، مثلا مسائل دیگه، رقیت، حریت. این قید اول که اخذ شده یا نکته اول که در این قبیل عناوین اعتباری هست. نکته دوم این که وقتی اگر در یک جایی دو تا قانون موجود شد، یه قانون شرعی، یه قانون عرفی و عقلایی، یا دو تا قانون عرفی، عقلای یک سرزمین یه قانون گذاری مخصوصی به خودشون داشتن، عقلای سرزمین دیگه باز یه قانون عقلایی دیگر مخصوصی به خودشون داشتن، اختلاف اعراف عقلایی و قوانین و تشریعات عقلایی، اینا یه قوه مقننه داشتن، اونها یه قوه مقننه دیگری رو داشتن. در مواردی که اختلاف قرار میگیره بین این دوتا قانون گذار، اینجا آیا مفهوم ملکیت یا بیع یا مبادله عوض میشه یا مصداق فرق میکنه؟ اینجا میرسیم به اون مطلبی که مرحوم شیخ میفرماید. ایشون ادعا میکنه برای این که در این موارد در حقیقت اختلاف بین نظر دو قانون گذار، شارع و عقلا، یا عقلا و عقلا، عرف و عرف، این از اختلاف مصداقی است نه از اختلاف مفهومی. یعنی این دو تا در مفهوم ملک و بیع با هم فرق ندارن، هر دو مفهوم را و عنوان ملک را، هر دو برای این لفظ، لفظ ملک، یک عنوان کلی تصور میکنن، یک مفهوم تصور میکنن که همون سلطه اعتباری است، سلطه قانونی است که امر صرفا اعتباری و انشائی است، یعنی همون معتبری را که قانون اعتبار میکنه. خب پس اختلافشون در چیست؟ اختلافشون در حقیقت در اینکه اون عرف قانون را و مقنن را قوه میبینه، غیر از شارع مثلا و متشرعه که قانون را و مقنن را جهت دیگری میدونه. و اون قانونی را که عرف قانون گذار میبینه و قوه مقننه میبینه، اعتبار کننده میبینه، او اعتبار سلطنت در اینجا مثلا کرده، ولی اون قانونی را که متشرع قانون گذار میبینن و قانونیت برش قائلن، اینجا این اعتبار را نکرده. پس در حقیقت فرق میان انظار عقلا یا انظار عقلا و شارع، فرق میان انظار قانون گذارای مختلف در مفهوم ملکیت نیست، در مفهوم زوجیت نیست، در مفهوم رقیت نیست، در مفهوم حریت نیست، در مفهوم مبادله و بیع نیست. فرق در مصداقه، به این معنا که او اینجا اعتبار کرده این سلطه را، این اعتبار نکرده. و این اعتبار کردن و اعتبار نکردن از قبیل ایجاد یک شیء تکوینی است. اینجا ایجاد یک شیء اعتباری، مثل کسی که مثلا اگر نجاری سریری را، کرسی را ساخت، این با ساختن کرسی مفهوم کرسی زیاد نشد، یه مصداقی از مصادیق اون مفهوم را ایجاد کرد، نه اینکه مفهوم کرسی را توسعه داد، مفهوم سریر را، صندلی را، میز را توسعه داد. این هم همینجوره. در اینجا هم قانون گذار وقتی میاد اون قانون رو میگه اینجا ملکیت هست، در خمر و خنزیر ملکیت هست، او میگه در خمر و خنزیر ملکیت نیست، این که اون که میگه ملکیت هست در حقیقت مفهوم ملک را توسعه نداده. مفهوم ملک همون سلطه اعتباری است که قانون و نوع اون قانون نوعی اعتبارش میکنه، مفهومش همون مفهوم میاد یه فردی برای اون مفهوم ایجاد میکنه با جعل ملکیت یا مالیت برای خمر و خنزیر. اینجا یک مصداقی از مصادیق اون مفهوم را ایجاد کرده. عینه اون کسی که میاد یک سریر و صندلی را میسازه، نجار وقتی سریر را ساخت مفهوم سریر توسعه پیدا نکرد، مفهوم صندلی زیاد نشد، مصداقی از مصادیقش ایجاد شد. مفهومش همون مثلا عنوان کلی است که شیئی است که دارای فرزند چهار پایه باشه، از جنس چوب باشه، چی باشه. این صفاتی که عقد شده در این مفهوم، این همین مفهوم هم باقی است بر همین خصوصیات خودش. این آقا آمد یه مصداقی ایجاد کرد، ایجاد مصداق کرد. در حقیقت اینجا هم فرق میان انظار و عقلایی، اگر هر این انظار و عقلایی دارای قانونگذاری های متفاوتی باشه، متعددی باشن، یا بین انظار عقلا و انظار شارع، فرق میان نظر شارع و نظر عقلا در حقیقت فرق در تخطئه مصداقی است، نه در مفهوم. پس مفهوم را شارع عوض نمی کنه. ما حقیقت شرعی نداریم. در باب ملک بگیم شارع برای ملک یه مفهومی قائله، عقلا برای ملکیت یه مفهوم دیگه قائله، برای بیع شارع یک مفهوم قائله، عقلا برای بیع مفهوم دیگری را قائله. اینجوری نیست، هر دو یک مفهوم در عالم مفاهیم و مدالیل الفاظ معنای موضوع له ملک و بیع و امثال اینها یک معنا بیشتر نیست. همون امر اعتباریه که قسم سوم از اون سه قسم معانی است که گفته شد. معانی صرفا اعتباری، ولی اعتبار قانونی نه اعتبار شخصی.
این مفهوم که برای ملکیت این
برای
مثل خمخزی بار میشه،
ما همین
مفهومی که شارع میده برای
خمخزی بار میشه، این اختلاف مفهومی نیست. این از قبیل ناشی از اختلاف مفهومی نیست. اون اونجا در حقیقت قانونشون چون آمده ایجاد جعل کرده، قرار داده، خب یه مصداقی ایجاد شده از برای این ملکیت، نه اینکه مفهوم ملکیت عوض شد. به جهتی که مفهوم ملکیت اسم بود برای مفهوم لفظ ملک، اسم بود برای اون سلطه اعتباری که قانونگذار رسمی او رو ایجاد بکنه. این قانونگذار رسمی در نظر او چون او بود میگه ایجاد شد، در نظر متشرع و شارع چون خودش کسی دیگر قانونگذار قانونیت نداره برای شارع و برای متشرع بهرن نیست. این حتی در بعد از اینکه او وضع کرد، اون قانون وضع کرد، بازم از نظر این قانون این ملک نیست، یعنی این مصداق موجود نیست. نه اینکه مفهوم نیست، مفهوم هست، یعنی مفهوم در عالم مفهوم برای لفظ، هر لفظی مفهوم خودش داره. بین این آقای این قانونگذار با اون قانونگذار در معنای لفظ اختلاف نیست، در معنای لفظ ملک، لفظ بی اختلاف نیست در معنای لفظ بی. هر دو میگن ملک همون سلطه اعتبار کننده قانونی رو، معتبر قانونی رو تصور میکنن در ذهنشون. خب پس اختلافشون در چیه؟ اختلافشون در اینه که ای چون قانونیت او پیش این قانونی نیست، قانونیت اینم پیش او قانونی نیست. ای وقتی اعتبار کرد او قانون نمیبینتش، نمیبینتش چون رسمی نیست، چون قانونی نیست. او وقتی اعتبار کرد ای قانون این اعتبار قانونی نمیبینتش، چرا؟ چون او پیش این قانونی نیست. پس اختلاف در حقیقت از نظر از این جاناشین میشه که این اختلاف صرفا مصداقی است، هیچ گونه نمساسی به مدلول لفظ و عالم مفاهیم که همون مدالیل تصوری هستش، مدالیل وضعی تصوریش نداره. پس اختلاف در میان قانونگذارها، جایی که قوانین متعددی داریم یا قوانین عقلایی متعددی داریم یا بین عقلا و شارع، این اختلاف ها همیشه در این قبیل معانی انشائی و عناوین انشائی اختلاف مصداقی است و اختلاف در نظر مصداقی است، نه در نظر مفهوم. مفهوم ملک پیشونی معنا داره. خب اون دیگه مربوط میشه چرا اعتبار ملکیت برش نمیدونه، نه مصداق نمیدونه، چون برای شد ملکیت یعنی اون امر اعتباری، تا اعتبار نشه نیست. از طرف کی؟ از طرف قانون رسمی. قانون رسمی در نظر شارع و متشرع شارعه فقط، نه غیر شارع. خب باز ببینیم آیا جعل کرده این اعتبار را تا مصداقی از مصادیق ملک ایجاد بشه یا مال ایجاد بشه. خب جعل نکرده. چرا جعل نکرده؟ اون دیگه مربوط میشه به مبادئ جعل، اون دیگه مربوط میشه به مصالح و مفاسد و تملک. امر حقیقی نیست که بگیم قابل میدونه، امر جعلی شد. بنا شد ملکیت و تملک و مالک و مملوک و تمام مشتقات همه مثل همون مبدأ خودشن، امر اعتباری است. چرا اون اعتبار رو نمی کنه درش؟ خب میدونه اعتبار کنه. اعتبار برای قانونگذار معنی نداره. میتونه بگه جعلتهو مالن، جعلتهو ملکن. نکرده این اعتبار را، چون نکرده ولی زن مصداق نداره ملک در اینجا، مال اینجا مصداق پیدا نمی کنه از نظر این قانون. این که میگیم از نظر ای ملک مصداق نداره، مصداق نداره از نظر این، نه اینکه مفهوم ملک عوض شد از نظر این با نظر یک قانونگذار دیگری، مصداقش متحقق نشده. و چون مصداقش مانند خود مفهومش، چون مفهوم صرفا اعتباری است، مصداق هم صرفا اعتباری میشه، وقتی این قانونگذار این مصداق رو ندید، یعنی قرار نداد، پس این مصداق موجود نیست از نظر این، نه اینکه مفهوم عوض شد. چون مصداق نبودن به جهت اینه که این مصداق امر انشائی است، تا انشاء نشه ایجاد نشده، چون امر حقیقی نیست. گفتیم این نوع سوم مفاهیم با اون نوع اول دوم این فرق دارن که امر حقیقی هیچ گونه حقیقیتی ندارن، صرفا انشائی هستن، امر تکوینی نیستن، منتزع عنهشون امر تکوینی نیست، امر صرفا انتزاعی و انشائی است، یعنی عبارت از همون شیء است که اعتبارش میکنه و وضعش میکنه و جعلش میکنه قانون گذار. خود دیگه مربوط به خودش نمیخواد انشاء کنه، هر کسی فاعل مختار قانون گذار. چرا میکنه؟ چرا از قبل اینکه چرا شما سریر ایجاد نمیکنی در خارج؟ نجار میگه خب ما الان دلم نمیخواد سریر، خسته هستم نمیخوام این سریر ایجاد کنم. این دیگه ربطی به بحث صدق مفهوم نداره چرا ایجاد نمیکنه. خب او دیگه مربوط به بحث ما نیست، نه او دیگه مربوط به بحث ما نیست، مربوط به مبادی جعل و عدم اعتبار و عدم اعتبار که لابد اگر گفتیم اگر اشعری شده این، گفتیم بالاخره هر کاری میتونه بکنه این شارع ما، چون لازم نیست برای جعل و عدم جعلش حکمتی درست کنیم. اگر معتزلی شدیم، عدلیه شدیم، میگیم لابد جایی که جعل کرده کشف میکنیم مصالحی بوده، که جعل کرده جاییم که جعل نکرده کشف میکنیم که مثلا مصلحت ملزمه نبوده تا جعل کنه. اون دیگه مربوط به صدق اسم و مفهوم و حرفا نیست، بحث دیگری. پس بنابراین در مفهوم ملک اختلافی میان قانونگذارهای متعدد نیست، اختلاف در مصداقه، و این فقط در اون مفاهیمی تصور میشه که نظر اختلاف نظر مصداقی بشه که اون مفاهیم صرفا انشائی باشد، یعنی انتزاع نشن از یه امر تکوینی، بلکه صرفا امر وضعی و انشائی باشد، مانند همین مباحث مربوط به باب عقود و معاملات و عناوین انشائی ملک و ملکیت و زوجیت و طهارت و نجاست و رقیت و حریت و امثال اینها. اینها اینجوری هستن که صرفا امر انشائی هستن، مفهومشون عبارت از همون انشاء و اعتبار قانونی سلطنت مثلا یا تملک بزء مثلا در زوجیت و در هر جایی اون چیز خودش مناسب با خودش. اون مفاهیم انشائی از نظر مفهومی مفهوم مشخصه، عبارت از اون سلطه اعتباری است مثلا در ملک، و ولی چون صرفا انشائی هستن، مصداقش فقط به وسیله انشاء قانونگذار متحقق میشه، لذا و هر کسی بالاخره تابع یک قانون، دو قانون که معنی نداره بر انسان اعتبار دو قانون رو متناقض بکنه، و لذا از نظر مصداقی اختلاف میفته میان قانونگذار. کسی که این قانون را قانون نمیدونه، اون قانون را قانون میدونه. اگر اون قانون در اینجا اعتبار کرده ملکیت را، او این ملک میبینه. این شخصی که متابع این قانونه، اون قانون را قانونیت نمیدونه، مانند متشرع اینجا دیگه ملکیت را نمیبینه. او ملکیت را دید، این ملکیت را ندید. این دیدن و ندیدن به جهت اینکه لفظ برای دو معنا وضع شده نیست، یا مفهوم ملکیت پیش او غیر از مفهوم ملکیت پیش ای نیست، بلکه هر دو مفهوم ملکیتشون همون عنوان سلطنت قانونی است، ولی به جهت اینه که این مصداقش اینجا به نظر او هست، به نظر این نیست، و این اختلاف نظر به جهت اختلاف اون قانونیت قانونه، قانونیت قانون پیش ای، این عرف عقلا است پیش او شارع. این حاصل مطلبی را که ممکنه شیخ مقصودشون از اون تخطئه مصداقی یا تخطئه عرف، ان الشارع یخطئ العرف، برگرده به این معنا. اگر برگشت حرفشون به این معنا، این معنای صحیح است، قابل قبول است، و طبق این تحلیل ثابت میشه که اولا بیع اسم برای مسبب شخصی نیست، ثانیا چون گفتیم جنبه قانونی اعتباری هست، ولی نه هر اعتباری، نه اعتباری هر کسی اعتبار کنه، این اعتبار قانونی، قانونیت اعتبار، نوعیت اعتبار اخذ شده در مفهوم ملک و زوجیت و رقیت و تمام این عناوین از این قبیل. و ثانیاً ثابت میشه به این بیان بر اینکه مفهوم سلطنت، مفهوم ملک، مفهوم تملیک، مفهوم بیع ابهام و ترددی درش نیست و اختلافی بین انظار مختلف در مفهوم یا در معنای موضوع له لفظ ملک یا لفظ بیع نیست، ابهام و اختلافی در مفهوم نیست، اختلافها و اختلافات انظار اختلافات مصداقی است، به همون نکته ای که در این قبیل عناوین انشائی بیان شد. ولذا هر وقت این لفظ وارد شد در لسان شارع، گفت مثلا لا بیع الا فی ملک، احل الله البیع، کلمه بیع ملک آمد در لسان شارع، خب مفهوم مشخصه، شک که در اجمالی در مفهوم نیست، مفهوم بیع، مفهوم ملک مفهوم مشخصه، هیچ اجمالی درش نیست، فقط صدق این مفهوم بر مصداقشون گفتیم معناش صرفا انشائی و اعتباری محضه، نیاز داره به اعتبار و انشاء. خب اینجا میگیم شارع که گفت لا بیع الا فی ملک، اینجا اراده میکنه قهرن مفهوم ملک را که همون مفهوم واحدی است پیش همه، ولی مصداقش چیست؟ به این معنا که چه چیزی نزد شارع ملک است و چه چیزی ملک نیست، چون بنا شد این مفهوم مصداقش هم نظر این قانون گذار مشخصش کنه. اینجا ما میبایستی همیشه این قبیل عناوین انشائی وقتی وارد شد در لسان یک قانون گذاری حملش کنیم بر مصادیقی که از نظر این قانون گذار مصداقیت این مفهوم رو داره، چون معنی شد مصادیقش هم صرفا مثل خودش انشائی باشن و صدق نکنه مگر بر اون، یعنی ایجاد نشه اون مصداق مگر اگر خود این قانون گذار اون مصداق را اعتبار کرده باشه. ولذاست که ما میبینیم تمام این قبیل عناوین که در لسان شارع میاد، آقایون میگن اینها تحمل علی مصادیق شرعیه، وقتی گفت لا بیع الا فی ملک یعنی ملک شرعی، نه ملکی رو که به نظر عقلا ملکه. چرا فقها در ابواب مختلف فقه این رو گفتن که هرگاه یکی از این عناوین انشائی در لسان شارع آمد یحمل علی ما یکون و مصداقا له بنظره، نکته این حرف را که در بعضی جاها فقها زدن همینه که چون این قبیل عناوین صرفا انشائی است، مصداقش هم به نظر خود این شخص ایجاد میشه و رفع میشه یا وضع میشه، ولذا ملاک در این قبیل خطابات اینه که ما بریم احراز کنیم نظر شارع را در اون مورد. ولذا وقتی میگه لا بیع الا فی ملک یعنی لا بیع الا فی ملک در نزد این شارع، این در نزد این شارع که خود این شارع صاحب خطاب باشه، نه در نزد شارع دیگری، مثلا خنزیر یا مثلا خمر که ملک نیست در نظر این شارع مشمول لا بیع الا فی ملک نیست، گرچه در نزد نظر دیگری مشمول هست. اطلاق نداره ملک برای این چنین فردی، اطلاق نداره، نه به جهت اینکه مفهوم ملک در نزد شارع غیر از مفهوم ملک در نزد او، بلکه مفهوم یکی است، اطلاق نداره چون این قبیل مفاهیم چون صرفا انشائی هستن، مصداقش هم نیاز داره که انشاء بشه تا بشه مصداق اون مفهوم پیش اون قانون گذاری که این قانون قبول داره. پس بازدی رفت مصداق رو جستجو کرد که شارع به چی چیزی در چه موردی ملکیت قرار داده یا ملکیت قرار داده. این آن وقت جایی که این موضوعی که عنوانی که اخذ شده در موضوع حکم مثل عنوان ملک در این لا بیع الا فی ملک باشه، به این معنا که این شارع یه عنوانی از این عناوین انشائی را در موضوع حکم دیگری گرفته، اینجا دیگه این دلیل در مقام بیان این که چی ملک به نظر این شارع و چی ملک نیست نیست، لا بیع الا فی ملک دیگه در مقام بیان این نیست که به نظر این شارع ملک چیست و غیر ملک چیست، بلکه ملک را مفروغان عن گرفته، داره اثر دیگری و حکم دیگر اعتباری روش بار میکنه، مثلا صحت بیع، لا بیع الا فی ملک یعنی بیع در ملک صحیحه، بیع در غیر ملک صحیح نیست، مثلا اگر این حدیث رو این شکلی معنا کنیم که مثلا از ملک یعنی ملک عوضین باشه. لا بیع الا فی ملک در مقام بیان این که چه چیزی ملک هست نیست، چون این موضوع قرار داده، مفروغون عن گرفته، داره بیان حکم صحت بیع و عدم صحت بیع را میکنه، بیان حکم در مقام بیان حکم دیگری است که او صحت بیع و عدم صحت بیع، اما چه چیزی ملکه چه چیزی ملکه اینه دیگه، از این دلیل نمیشه استفاده کرد. ولذا در این چنین جاهایی ما مقدار اطلاق این دلیل و عدم اطلاقش و یعنی اطلاق ملک رو بایستی از دلیل دیگه بفهمیم، ببینیم به ادله دیگر شارع چه چیزی را ملک قرار داده و چه چیزی را ملک قرار نداده. مثلا میگیم خمر و خنزیر را از دلیل دیگری میفهمیم ملک قرار نداده، پس لا بیع الا فی ملک مثلا داله بر این که در اونجا لا بیع، بیع صحیح نیست. مثلا زمین را که کسی رفت حیازت کرد، اگر ثابت شد به دلیل خودش که حیازت موجب ملک نیست، زمین مواد به احیاء به ملک در میاد نه به حیازت، زمین مواد به وسیله مجرد حیازت ملکیت حاصل نمیشه برای انسان، بلکه بالاحیاء والعمران ملک میشه. اون دلیل که اونجا او ثابت کرد، میگه اون دلیل موضوع این دلیل منقح میکنه، یعنی اون دلیل دلیل وارد میشه در حقیقت برای این دلیل، سبب میشه که لا بیع الا فی ملک اونجا هم مصداق پیدا کنه. چون میگه مواتی را که به حیازت در اختیار خود در آوردی ملکت نیست، بس تا عمران نکردی احیا نکردی ملکت نیست. خب اینا میگه لا بیع الا فی ملک، پس به اون موضوعی درست میبینیم، اونجا این آقا نمیتونه زمین خودش بفروشه چون لا بیع الا فی ملک و به اون دلیل گفتیم ملک نیست. عدل به وسیله ادله دیگر میبایستی موضوع این چنین دلیلی را اثباتن یا نفیان درست کرد. و اون ادله در اینجا جنبه ورود رو دارن، نه جنبه مقید و مخصص و حکومت و موسع، و جنبه ورود دارن، چون بنا شد این مفهوم مفهومش یکی باشه، صدقش بر اون مصداق متوقف بر جعل، متوقف بر نظر مصداقی خود این قانون گذار داشته، اون نظر مصداقی رو مشخص میکنه حقیقتا، ولی ایجاد موضوع یا رفع موضوع حقیقی است. ولذا ما ببینیم بین ادلهی که میاد ما هو ملکون و ما لیسه به ملک اونها رو تشخیص میده با دلیل لا بیع الا فی ملک هیچگونه تصادمی نمیبینیم. علت این که هیچگونه تصادمی نمیبینیم همینه، نمیگیم این اون مثلا مخصصه یا موسعه یا حکومت داره یا فلان داره باز ناظر باشه، بلکه میگیم حقیقتا موضوعش ایجاد میکنه، حقیقتا موضوعش منتفی. این در جاییست که اون مفهوم اعتباری موضوع یک اثر دیگری قرار بگیره. و اما اگر یه دلیلی ناظر به تحقق و عدم تحقق خود اون مفهوم اعتباری شد، مثل احل الله البیع ادله امضا که بحث فعلا در اطلاق این ادله است و جواز تمسک به اطلاقات ادله امضا و حلیت، احل الله البیع و تجارتا عن تراض، اینها بیع را موضوع قرار داده. موضوع چی قرار داده؟ موضوع حلیت، موضوع نفوذ. حلیت اینجا حلیت مثلا وضعی است، حالا یا مطابقتن یا التزاماً که بحثش در بحث آینده خواهد آمد. اینجا شارع نمیخواد بیع را مفروغاً عن بگیره یک حکم دیگری را برش بار کنه، بلکه میخواد به این دلیل ابتداءاً بگه چه بیعی از نظر من بیع است و چه بیعی از نظر من بیع نیست، چه بیعی حلال است وضعاً نافذ است، تملیک و تملک درش حقیقی هست از نظر من، چه به این نیست. این میشه مثل دلیلی که بخواد بگه چه چیزی ملک چه چیزی ملک نیست. ابتداعا این دلیل حکمش بیان نظر مصداقی خود این مقنن و شارع است در رابطه با اون عنوان اعتباری که بیع. اگر اینجور شد مثل این نوع دوم ادله که حکمی را که بار کرده اونجا بر اون عنوان اعتباری، حکم نفوذ و عدم نفوذ خود اون عنوان اعتباری است، یعنی بیان نظر مصداقی این قانونگذار در تحقق و عدم تحقق خود همون عنوان اعتباری، یعنی میخواد انشاء کنه که اینجا به جعل شده از طرف من، اونجا به جعل نشده. اگر اینجور بود در اینجا ما از این چنین دلیلی قهرم خواهیم فهمید که شارع در این احل الله البیع داره بیان میکنه که تملیک به عوض از نظر من انشاء شده یا حلال شده وضعاً، یعنی امکان ایجادش و امکان انشاءش تجویز شده، معنای حلال شده و تجویز شده و امکانش داده شده. یعنی چه امکانش داده شده؟ معنای حلیت وضعی بلکه حتی حلیت تکلیفی اینه که شما میتونید این کارو بکنید، یعنی اگر این کارو کردید از نظر من اونجا ملکیت هست، تملیک هست. خود این دلیل میشه بیان نظر مصداقی شارع در موردی که مکلف بخواد این امر انشائی را ایجاد کنه و انشاء کنه. چون اینا امر انشائی هستن و در بیع هم عقد شده که انشاء عاقد باشه، یعنی بالاخره در بیع گفتیم انتصاب داره به عاقد و بایع فعلی است که بایع انجام میده، که انهو معنای این دلیل این میشه که اگر هر آینه شخصی انشاء مبادله مال خودش کرد، تملیک مالش را به عوض کرد، از نظر من این جائز است، حلال است، یعنی این تملیک در اینجا من اعتبارش کردم، این تملیک را خودش میشه دلیل تنفیذ نظر مصداقی این قانون گذار که شارعه در مورد انشاء عاقد که عبارت از بایع و مشتری هست، که انهو گفته تملیک به عوض را میشه ایجاد کنی ای مکلف، ای مکلفی که قانون مرا قبول داری، ای مکلف معتقد به قانون قانونیت قوانین من اجازه دادم، حلال کردم برای شما بیع را، یعنی میشه شما انشاء کنی بیع را با تملیک به عوض را با انشاء، چون امور انشائی هستن دیگه، نه مثل سریر و مثل صندلی و نیستن که امر تکوینی باشن، معناش این میشه که با انشاء تو ایجاد میشه و متحقق میشه از نظر مصداقی من قانون گذار. در حقیقت اینجا میشه به تحلیل مفاد جمله احل الله البیع که بیع عبارت از تملیک به عوض، این که لو انشأت البیع ای مکلف، اگر انشاء مفهوم، گفتیم مفهوم یه مفهومه، مفهوم دست درش نخورده، لو انشأت این مفهوم اعتباری را لوجد مصداقا به حسب نظری. خب اینجا تمسک می‌کنیم به اطلاقش، بگیم چون در مقام بیانه و هیچ قیدی خصوصیتی اخذ نکرده، معناش اینه که هر وقت شما انشاء کنی و اعتبار کنی، اعتبار به اون معنایی که ما قبول کردیم، نه اعتبار در مقابل شارع، اعتبار به معنای تسبب به ایجادش، چون اینا امور انشائی هستن، هر وقت قصد کنی که این ایجاد بشه، این مفهوم سلطنت اعتباری، مبادله در سلطه اعتباری مثلا به عوض یا بین عوضین، هر وقت این را قصد ایجادش کنی در خارج، چون امر انشائی هستن، از نظر من ایجاد شده در خارج. پس در حقیقت برمیگرده موضوع عالم لب این قبیل ادله احل الله البیع، موضوعش خود انشاء و ایجاد و قصد تسبب متعاقده اینه. خب که انه گفته قصد تسبب اگر بکنی، قصد ایجادش کنی و انشائش کنی، این مفهوم سلطنت مبادله در سلطنت اعتباری را از نظر من قانونگذار این متحقق میشه در خارج. خب تمسک به اطلاقش میکنیم، این میشه مثل اونجایی که بیع را استعمال کرده باشه در انشاء، در ذات سبب. چطور گفتن برابر اون تقدیر میگفتن اطلاق داره، بدون اینکه ما کلمه بیع را استعمال کنیم در انشاء و مجاز لازم بیاد یا در غیر ماوز خلاف تبادر کنیم، خلاف اون چیزی که همه فقها ادعا کردن بیع ظاهر در اونه و اون مسبب عقلائی یا شرعی است یا عقد سبب صحیحه، بیع را در همون مفهوم خودش استعمال کرده، چون گفتیم مفهوم دست نمیخوره در این موارد، مفهوم همون مفهوم واحدی است. این جور خطابات در حقیقت نظر به اون جنبه مصداقی داره که کی این مفهوم متحقق میشه و کی این مفهوم متحقق نمیشه. به این خطاب، به خطاب احل الله و به شارع، بیع را در همون مفهوم مسبب عقل شرعیش استعمال کرده، اما مفهوم کلی، ولی میگه اون مفهوم کلی را اگر شما انشاء بکنی و قصد ایجادش کنی متحقق میشه از نظر من در خارج، تحقق مصداقی. پس در حقیقت ما اطلاقی را که مورد نیاز ماست، نیاز ماست در این قبیل ادله، این اطلاق را داریم، در این حالی که کلمه بیع را در تجارت را، عقود را، در عفو العقود، تمام این عناوین را در همون معانی مسبب عقلائی یا سبب صحیح قانونی را در همون معنا استعمال کرده و حلیت را وقتی اسناد میده به اون مسبب، معناش اینه که این مسبب را با قصد انشاء میتونی ایجادش کنی، اون مسبب قانونی را که پیش من درسته با قصد انشاء و با اعتبار مثلا با انشاء بیع میتونی ایجادش کنی در خارج. پس در حقیقت ما در اینجا از احل الله البیع اطلاق میفهمیم، یعنی غیر از چیزی که دخیل در اصل انشاء این مفهومه که قوام خود صدق بیعه، ما ادای این را از قیود دیگر هر قیدی را شک کنیم، به این اطلاق میتونیم نفی کنیم اون قید را، با اینکه مفهوم به استعمال شد در خود همین استعمال هم در همون معنای موضوع الله حقیقیش که عبارت از تملیک قانونی است، نه تم مسبب شخصی، ولی این مسبب شخصی را، انشاء را فهمیدیم که تمام موضوع برای ایجاد، به نکته اینکه نظر مصداقی است، نه اینکه به استعمال شده در این معنا.
نظر نظر مصداقی وقتی شد، معنای نظر مصداقی اینه، معنای حلیت که همون وجود و تحقق مصداقی است اینه که بنابراین با انشاء تو این ایجاد میشه و متحقق میشه. و به عبارت مختصرتر این اینجوری میتونید بگید، میگید از این استفاده میشه که موضوع این قضیه قضیه تعلیقیه است، که لو انشأت مفهوم البيع لوجد، که اینجوری گفته هر وقت ایجاد اگر تو ایجاد انشاء کنی مفهوم بیع را، همون معنای مسبب قانونی، مفهوم مسبب قانونی اگر انشائش کنی موجود میشه، که انه مفاد این قضیه این احل الله البيع، یعنی لو انشأت مفهوم البيع لوجد في الخارج. خب این اطلاق داره، لو انشأت مفهوم البيع لوجد في الخارج، اطلاق شامل تمام موارد انشاء میشه، حتی اون مواردی که مثلا قبض و اقباض نباشه، به صیغه نباشه، به معاطات باشه، به کتابت باشه، به تمام قیودی رو که ما شک میکنیم و دخیل نیست در قوام انشاء، تمام اونها رو میتونیم به این اطلاق نفی کنیم. و این که لو انشأت البيع مفهوم البيع لوجد، این لو انشأت را از مقام تحلیل میفهمیم، نه اینکه بیع استعمال شده به بیع انشائی تا مجازیت لازم بیاد و خلاف چیز لازم بیاد. لو ان قضیه تعلیقی، این قضیه تعلیقیه را در حقیقت از مقام حلیت میفهمیم، مقام جعل حلیت، چون این خطاب خودش در واقع بیان اینه که چه وقت اون مسبب قانونی متحقق میشه از نظر این قانون گذار و چه وقت متحقق نمیشه. پس این از مفهوم بیع استفاده نشد تا اینکه یستلزم المجازیه یا مخالفت با اون مدلول وضعی. این شاید روح مقصود شیخ باشه از این که نظر شارع، از این که گفته بیع موضوع للعقد المؤثر، چون این تعبیر داره، بعد میگه اختلاف بین شارع و بین عرف در تخطئه مصداقی است.